دوست دارید یه سری طرفدار دوستان یه اطلاعات در مورد اون که طرفدارش هم دوست داشتن داشته باشن، ولی نه این اطلاعات خیلی عمیق بشه بخوان ورود بکنم زندگی شخصی. حالا در مورد سنم، چه سالی مثلا شروع کردم، از کجا شروع کردم، چه تیمایی بودم، این اطلاعات خب دوست دارم داشته باشم، ولی متأسفانه پا رو میگم فراتر میذارم، میخوام به زندگی شخصی هم ورود بکنم.
آره ولی مثلا در مورد شما دیگه زندگی شخصیتون یه جورایی دیگه خیلی سر اون اتفاقی که افتاد دیگه همه قاطیش شدن دیگه، یعنی همه متوجه ماجرا شدن.
حالا مسئله الان دیگه گذشته.
آره ولی میدونین میخوام بگم شما اگر تو اون دوره اگر صحبت میکردین شاید خیلی از قضاوت صورت نمیگرفت دیگه.
جان
میگم اگر شما اون موقع توضیح میدادید، صحبت میکردید و سکوت نمیکردین، شاید مردم قضاوت نمیکنن. قبول دارید اینو؟
آره خب منم البته خب بیشتر نبودم، من قطر بودم اینجا نبودم. خب برای مطبوعات ها یه سری مطبوعات و مقفت مطبوعات زد برای خودشون می نوشتن، یه سری کتاب در اومد، نمیدونم هشت قرمز خیلی خیلی. بعدم من اگه میخواستم از این شکایت همون چیکار باید هفتش تا وکیل میگرفتم از این شکایت کنه، از این روزنامه شکایت کنه، از این روزنامه شکایت کنه، منم همش رو واگذار کردم به خدا.
آه یعنی حلالشون نکردیم؟
چون غیر واقعی بود، چون واقعیت نداشت، اصلا این نبود اصل موضوع. این چیزا نبود. بعد از من اینم گفتن که من مثلا گفتم که شما بگو من کمک میکنم، اصلا چیزایی نبوده، چون این خانم اینقدر گاف داده، به قول آقای جعفرزاده قاضی اینقدر گاف داده بود تو بازجویی، اصلا نمیدونست کدومش جمع کنه. ولی متاسفانه گفتم آره مثلا من اصلا من که اول که من که خودم هم نبودم، من آلمان بودم، اصلا من ایران نبودم که.
آقای محمد خانی چقدر خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم و چقدر خوب که بعد از سالها شما از پرده یک واقعیت برداشتید و چقدر خوب که الان این صحبت کردید. پس الان میدونید که به شما میگفتن که ناصر محمدخانی رفته به خانم جاهد گفته که تو گردن بگیر من میرم رضایت بله. میگیرم. پس بله. اینو نگفته بودید.
نبوده. اصلا نوالم چیزی نبوده. هم چیزی نبوده. من خانواده خانومم گفتن بله. که کمک بکن با کیا بودی، ما یه درجه تخفیف میدیم بهت. حتی آخرین روزی که تو اوین باش صحبت کردن
درست
گفتن شما بگو با کیا بودی، ما به یه درجه تخفیف میدیم، که اینم صحبت نکرد با من خودم تنها بودم، ول کردم که دیگه با خارجی هم نپذیرفت، گفت محال شما تخفیف، شما با کس بودی تو میکنه شما بتن، چون اصلا اخوش پای خانوم بوده، نمیتونید شما هم با دو دستی پاها رو بگیری هم بخوای چاقو بزنی، اصلا محاله. بعدم اینقدر برها گفت داده بود، مثلا تو اتاق که اومده بود دست یقی چیز خون زیده چون تخریخته بود، دو شکه رو برگرنده بود، اول اومده بود پاک کنه این خونه رو با بینا نرفت و بدتر شده بود، اومده بود دو شکه رو برگرنده بود، آگاهی چند بار اومده بود متوجه نشده، بعد خودش اعتراف کرد که رفتن آگاهی دو شکه رو برگرنده بود، دو شکه پشتش پر خونه.
عجب. به اون دست
بعد مثلا خانم دوستایی که بودن نماز قفله یاد داده و این تو خونه بوده، گفته آره دوستاش که آوردن قاضی ازش پرسید، گفت اون شب خانم سرسو نماز قفله، بله ما نماز قفله، تو یک کجا میفهمیده خانم نماز قفله یاد داده، اون شب تو خونه بوده، خودش اعتراف کرد.
درسته. من به اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان پشت صحنه اضافه شدن یادآوری میکنم که داریم بعد از مدت ها، یعنی در واقع دوستان ما بعد از مدت ها آقای محمدخانی راضی کردن که بیان رو خط پشت صحنه و در مورد مسائل مختلف زندگی پرفراز و نشیبشون صحبت کنن و باز بعد از سالها آقای محمدخانی برای اولین بار دارن عنوان میکنن که اصلا اون ماجرا به چه شکل بوده و چقدر خوب که دارین صراحتا صحبت میکنید آقای محمدخانی عزیز.
بعدم یه مسئله دیگه هم، بعد از 15 روز 20 روز که بازجویی، چون تو اون گرما این مانتور آسیم بلند میگوشید دکمش هم اینا، بعد که اعتراف کرد خودش آسیمش از زد بالا، بعد ببینم جای چنگی که حالا سرکان رو دست من میگه قشنگ معلوم بود.
درسته.
جای چنگای انداخته بودش. میگم اینقدر برها تو بازی اینقدر گاف داده بود، اینقدر اعتراف کرده و اصلا نمیدونش کدومش جمع کنه.
آقا مثلا من
بعدم برها زندان هم دانشگاه، بعد که میره اونجا همه چی یاد میگیره، بعدم میزنه زیرش و من زیر فشار بودم و زیر گنجه فشار بودم، من اعتراف کردم و بعدم برها قاضی میفهمه دیگه، میگه رفتی دانشگاه همه چی یاد گرفتی، به یاد دادن.
عجب، خیلی مخلصم آقای محمدخانی. شما یکی از اون چهره‌هایی هستید که هم اوج دیدید، همون بالای بالا بودید، هم بعد از این اتفاقای در واقع افت و انزوا رو تجربه کردید. از این بین به من بگید که چی میگذره به آقای محمدخانی که یه روزی سوپر استار بوده، یه روز سلبریتی ورزشی کشور بوده که کلی آدم فداش میشدن، دوستش داشتن، و یه روزی میاد به جایی میرسه که کلی قضاوتش میکنن، شاید یه جاهایی بهش توهین میکنن. شما هیچ وقت افسردگی نگرفتین؟ هیچ وقت به انزوا نرفتین؟
نه نه البته سر این قضیه که تو برام افتاد چرا خیلی من مشکل پیدا کردم. دو سه سال من اصلا خواب نداشتم، اصلا نمیتونستم بخوابم. من بعدم ایران نبودم، بعدم رفتم با بچه‌ام قطر بودم، بیشتر اونجا بودم. بله اون اتفاقی که برام افتاد خیلی رو من تاثیر گذاشت، خیلی. بعد یواش یواش خود بهتر شدم، بهتر شدم. اومدم همطور آقای پروین، آقای خوبی اینا با هم صحبت میکردن، تمایش که باید بیه تو ورزش، بیا در کنار ورزش باشی، بیا. بعد این مسئله یواش یواش یادت میره. خب این معلوم بود دیگه، یه مقدار افسردگی داشتم اون اوایل دو سال اول، بعد رفته رفته بهتر شدم
الحمدلله. آقای ناصر محمدخانی و مجید.
سلام آقای محمدخانی، وقت
سلام.
شما بخیر.
سلام
مردم چند تا پیامک زدن، خیلی خوشحال شدن از اینکه دارن صدای شما رو میشنون. یکی از دوستان پرسیدن چرا برخی از فوتبالیست‌ها به حاشیه میرن و دچار فساد میشن؟
خب متاسفانه بله، خب یه سری میان مطرح میشن، معروف میشن، بعد یه سری دوستانم به تنگ اینا میخورن، متاسفانه خب کشیده میشن به کارهای خلاف که
آقای محمدخانی، من یه مصاحبه از آقای ناصر عباسی میدیدم، هم دوره شما بودن، تو استقلال بازی میکردن.
بله ایشون استقلال بودن.
آره ایشون میدونی که گرفتار اعتیاد شدن و بعد ترک کردن، الان یه کمپی زدن و در واقع دارن این کارا میکنن. ایشون میگفت تو دوره ما برخی از فوتبالیستا تریاک میکشیدن، فرداش میرفتن تو زمین فوتبال بازی میکردن. این اون موقع الان تایید میکنید این حرفو؟ و الان قضیه قلیون و فوتبالیستا که قلیون میکشن
و والا آره من شنیدم که الان فوتبالیست فعلی مثلا قلیون میکشن و بعد شبش مثلا تو مهمونی هستن یا تو این رستوران ها هستن، میشنبم اینا رو، من خودم به چشم ندیدم ها، اینا رو بهم گفتن.
درسته
که میان میشینن قلیون میکشن و پرده میرن. تو زمان ما اصلا این چیزا نبوده، قلیون نبوده، من اصلا یاد ندارم مثلا موادی کشیده باشه یا تو زمین ها رو. حالا ناصر من تو زمان ما این چیزا نبوده.
درسته.
من یاد ندارم.
و شرط بندی چی آقا؟ زمان شما آقای درخشان دیدم یه چیزی صحبت در مورد شرط بندی و قمار کردن، الان هم که مثلا آقای پیام صادقیان رفتن اصلا سایت شرط بندی
در مورد کی صحبت کردن آقای درخشان؟
آقای سیروس قایقران، خدا بیامرز.
آها نه آقای یه سوء تفاهم پیش آقای درخشان گفت بودن که سیروس چه بچه محجوبی بود، یه بچه خوبی بودش، منظور میگفتش که نمیتونست نه بگه، ولی خب حمید بدجوری عنوان کرده بود، بعدن درست کرد و اصخایی کرد آقای درخشان.
درسته آقا. آره. عرض به خدمتتون که پیامک اومده.
آره خیلی. آره. که میگم همچنان خوشحال شدن که از اینکه دارن صدای محمدخانی رو میشنون، یاد بازیای آقای محمدخانی افتادن. همین در مورد پیام صادقیان و خیلی ها سوال کردن، از آقای مشتبه محرمی پرسیدن. شما خبر دارین ازشون آقای محمدخانی؟
چانه
از آقای مشتبه محرمی خبری دارین؟
مشتبه بله بله هستن، خوب هستن، مشتبه هستن.
آقا شما دو تا سوال دارم من. یکی این که شما میگم که زندگیتون پر از بالا و پایین بوده، چند سال پیش شما رو گروگان گرفتن؟
کجا؟
گفتن که اقوام خانومتون شما رو گروگان گرفتن.
نه با اون صورت نبوده، یه مسئله کوچیکی بود که رفت شد برطرف شد رفت.
آه یعنی اصل گروگانگیریه بوده ولی چیز مهمی نبوده.
نه بله مهم نبودش. بله
خدا رو شکر که شما سالمین و ما میتونیم افتخار کنیم. و اینم که میگن شما زن ستیزین، اینم رد میکنید دیگه؟ چون میگن بالاخره هر ازدواجی که
نه با به خدا من اینقدر به قرآن، حالا من نمیخوام از خودم بگم، باید بری همدوره هم که برای همبازی آمده، مثل مرتضافونی، مثل آقای پروین، مثل خود همین مدبری اینا رو بزنید در رابطه با خوشی دخلی من چجوری بودم، چجوری زندگی کردم. من الان نمیخوام باز از خودم بگم. من بچه منطقه زمین خاکی شهر بچه جنوبشهر بودم، بچه شهر مذهبی بودم. من بچگی با جلسات قرآن بزرگ شدم. من خدا شده 5 سال و نیم 6 سالم بود خدا بیام درفت کنم. من مادرم گوش مکتب خونه رفتم قرآن یاد گرفت نماز کنم. من 6 سالگی نماز به قرآن نمیخوام بگم واسه تعریف کنم، من 6 سالگی نماز میخوندم خدا شده.
شما بزرگوارین آقا.
من مادرم به ترکی میگم من شیرمو حلالت نمیکنم نماز نخون. میرفتم نماز بچه بودم، من میرفتم نماز هم میخوندم، میگفتم مادر شیرمو حلالت، میگه آره نماز خون، گفتم آره، گفت شیرمو حلالت کردم.
آقا من حالا یه چیزی به شوخی به شما بگم، همین که شما 4 تا ازدواج کردین نشون میده اصلا زن ستیز نیستین، یعنی اصلا اینقدر رفتارتون
با خانم اصلا نه به قرآن
خانم ها میپسندن
خدا قم مهربون هستم من به خدا اصلا به خدا نه.
آقا من خیلی شما رو دوست دارم،
فداشم. میگم
من یه سوال آخرم هم میپرسم، میدونم که احساساتی شاید بشید، شاید ناراحت بشید، اما دوست دارم جواب بدید. اگر فقط یک بار فرصت داشته باشید که خانم شهلا جاهد رو ببینید و باشون ملاقات کنید، بهشون چی میگید؟
چی کی رو؟
خانم جاهد رو. اگر
بله.
یک بار دیگه بهتون بگن که مثلا فردا شما میتونی بری فلانجا 5 دقیقه ببینیش، بهش چی میگین؟
بهش چی میگم؟ میگم چرا این اشتباه کردی؟ تو چون مادر نشد، اگر مادر بودی هیچ وقت این کارو نمیکردی.
خیلی دوستتون دارم آقا، مفتخر کردید برنامه ما رو آقای ناصر محمد کنه با حضورتون. ایشالا دوباره رو خط برنامه شما رو داشته باشیم. شبتون بخیر، مخلصید، زنده باشین. این از گفتگو قربونتون برم، شبتون بخیر. این از گفتگو ما با آقای ناصر محمد خانی. من نمیدونم قبلنشون توی رادیو مصاحبه کردن یا نه، اما دم عزیزمون آقای آرمین خان تقی نژاد گرم که با ایشون صحبت کردن و ایشون رو راضی کردن که برای اولین بار در رادیو تهران حضور داشته باشه.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرای رنگارنگ. با ما از پشت صحنه خبرای اطرافتون با خبر بشید. پشت صحنه، از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
به به، اینم از گفتگو آقای ناصر محمدخانی که بعد از مدت‌ها حاضر شدن در مورد پرونده شهلا جاهد در رسانه ملی صحبت کنن، حرفاشون رو هم زدن و چقدر اون لحظه که بغض کردن جالب بود برای من، که گفتن که اگر یک بار دیگه شهلا جاهد رو ببینن میگن که تو مادر نبودی، اگر مادر بودی این کار رو نمی‌کردی. هممون فدای همه مادرهای ایرانی که جونمون براشون در میره و یه عمری قصه ما رو خوردن، شبا که ما در واقع تب داشتیم بار سرمون بودن و ازمون نگهداری میکردن.
خب بریم سراغ پیامک ها. گفتن فقط آقای علی کریمی خوشتیپ ترین سلبریتی ایران آقای استاد اسدی رو گفتن که فکر کنم شوخی کردن.
چرا فکر میکنی شوخی کردن؟ من یه خاطره از آقای استاد اسدی سریع بگم، بریم سراغ پیامک
ها.
سالی که ایران رفت جام جهانی همه فوتبالیستای پاداژ نقدی گرفتن. خب. بعد یکی رفت یه خونه خرید، ماشین خرید، زمین خرید. فکر میکنی استاد اسدی با پولش چیکار کرد؟
چیکار کرد؟
رفت شکر خرید. خب بعد شکر رو گذاشت زیر زمین خونه‌شون تو تبریز. بعد یه شب خوابید، صبح پاشو دید بارون اومده کل شکرها از دست رفته.
حالا من بقیه رو بخونم. آقای حسن از جماران گفتن علی کریمی، آقای حسین رضازاده و سعید معروف، آقای جاوید از تهران گفتن با اختلاف شجاع خلیلزاده، و دوستی گفتن مرحوم ناصر حجازی. همچنان میتونید به ما پیامک بزنید به 3094. تاثیرگذارترین سلبریتی ورزشی ایران کیه؟
یه پیامک اومده من تعریف کردم، میخوام بخونم.
بخون آقا.
فعلا ممنون از اجرای آقای امامی، مجری خوب آقای فرزام محبیت تهران. فرزام جان کجایی؟
فرزام من چی
کجایی؟ نگفته دیگه، بیا احترام بذار به نظر مخاطب.
باش.
ببینیم در دنیای اخبار و اطلاعات سلبریتی ها چه خبر بوده امروز.
اینجا نور صدا حرکت.
سلام، توی این شهر شلوغ هر روز کلاغا دارن یه عالم خبر میبرن و میارن، و حالا من میخوام بهتون بگم امروز کلاغا چی گفتن. در نور صدا حرکت امشب میپردازیم به ناراحتی سینا سرلک، هادی رکورد مدیری رو زد، فرهادی در چین، بینام چاوشی تو راهه، و نظر موسیقی دانان درباره خواننده خردسال عصر جدید. سینا سرلک خواننده خوش‌صدای کشور سرانجام بعد از 10 سال دوری از کنسرت‌های پایتخت تازه ترین اجراش رو در شامگاه پنج شنبه 14 آذر در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کرد. سینا سالک بعد از اجرای چند قطعه در کنسرتش گفت در بخش‌های از موسیقی ما افرادی هستند که با هنرمندان برخوردهایی می‌کنند که گویی این هنرمندان بردگان اونها هستند و این موضوعی بود که من رو بسیار ناراحت می‌کرد. اما حالا خرسندم که دور تازه فعالیت‌هام رو با یک تیم حرفه‌ای آغاز کردم که نگاه مادی به موسیقی ندارم. به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی جواد فرهانی با پشت سر گذاشتن هیولا به پر مخاطب ترین سریال شبکه نمایش خانگی در 3 روز اول انتشارش تبدیل شد. پیش بینی میشه این رکورد شکنی با ادامه انتشار این سریال آمارهای شگفت انگیزی رو ثبت کنه.
وقتی عاشق شدی نه به چشمت اطمینان کن نه به گوشت، ببین دلت چی میگه.
دومین جشنواره بین المللی فیلم هاینان چین امسال هم مثل سال گذشته با حضور مهمانان سرشناس بین المللی برگزار شد. در این رویداد سینمایی اصغر فرهادی به عنوان مهمان ویژه در این جشنواره حضور داشت. همزمان با سال روز دیدار تاریخی شمس و مولانا، تیزر آلبوم جدید محسن چاوشی به نام بینام دیروز منتشر شد. قراره که این آلبوم 26 آذر به بازار بیاد.
جان منی جان منی جان من، آن منی آن منی آن من، شاه منی لایق صداهای من، قند منی لایق دندان من، قند منی.
پارسا خائف رو که یادتون هست، یکی از شرکت کنندگان خردسالی که به عنوان خواننده در برنامه عصر جدید شرکت کرد و با اجراهایی که داشت تحسین مخاطبان رو برانگیخت و در نهایت جزو برگزیدگان شد. اما حالا فریدون شهبازیان، موسیقیدان، آهنگساز و رهبر سابق ارکستر ملی ایران، حضور خائف در برنامه عصر جدید رو اتفاق غلطی دونسته و گفته زمانی که برنامه عصر جدید روی آنتن رفت، اون پسر که اتفاقا خیلی بد و فاش میخوند و اصلا خواننده نبود، به دلیل حمایت‌های بی‌مورد افرادی که اونجا نشسته بودن و به نظرم چیزی از موسیقی نمی‌دونستن، به بیراه رفت و گمراه شد. قادر رودکیان، آهنگساز و نوازنده اهل تبریز که یکی از استادان پارسا خائف هم هست، گفته پارسا بعد از حضور در برنامه عصر جدید حتی دیگه یک جلسه هم در کلاسه آموزش آواز شرکت نکرده. کلاغان دیگه با این خبرشون.
فرش قرمز دومه یک شنبه شب پشت صحنه رو با افتخار پهن میکنیم برای علیرضا نیکبخت واحد. آقای نیکبخت سلام علیکم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه پشت صحنه در خدمت
شما. خوبین قربان؟
قربون شما آقای امامی.
خدمتتون بشم. آقای نیکبخت، ما قبل از اینکه در خدمت شما باشیم تو برنامه با آقای ناصر محمدخانی صحبت می‌کردیم.
بله.
ایشون گفتن که مردم خب به هر حال دوست دارن که در زندگی خصوصی آدم‌های معروف سرک بکشن.
بله.
به نظر شما این حق مردم هست که از زندگی خصوصی در واقع سلبریتی ها مطلع باشن یا نه؟
خب جناب امین، من اول بهتون بگم که اولش که زندگی خصوصی هر کسی به خودش مربوطه، ولی اگر واقعا اطلاع رسانی درست بشه، چون متاسفانه روزنامه زرد و من توهین نمی کنم به همه روزنامه هامون یا کلن به همه خبرهایی که در سطح جامعه پخش میشه و مردم میشنوند. آره. بیشتر این خبرها خبرهای کذب هستش، یعنی هر کی هرچی دلش میخواد، مخصوصا توی ایران، چون ما جامعه همون مثل جامعه اروپایی نیستش که بتونیم واقعا اون خبرهایی که مغرضانه و خبرهایی که واقعا به دروغ هستش سو کنیم و بتونیم ازشون شکایت کنیم. واسه همین هم این اتفاق میفته که شما متاسفانه مورد قضاوت قرار میگیری و جوری برخورد میشه با شما که واقعا چیزایی که حقیقت نداره به گوش مردم.
آخه آقای نیکبخت، آدم وقتی معروف میشه بالاخره باید پی این قضیه رو به تنش بماله. که به
من اجرام همین الان گفتم من اصلا مشکل ندارم که سلبریتی ها بیان مثلا زندگی خصوصیشون رو نشر کنن، ولی نشر واقعی، نه اینکه هر چی دلش میخواد بگه. من با این موضوع موافقم که واقعا بیان واقعیات رو به مردم انعکاس بدیم، نه اینکه مثلا هر چی دلمون خواهد. من الان توی گوگل سرچ میکنم، تا الان 3 بار ازدواج کردم.
حالا واقعا چند بار ازدواج کردی علیرضا؟
من 1 بار ازدواج، ولی خب این خنده داره واسه میدونین.
آره.
این واقعا اصلا غیر قابل بخششه و ما کاری نمیتونیم بکنیم. اگر قرار خبری به مردم رسانه ای که میخواد، اگه خبری به مردم برسونه، خبر درست به مردم برسونه، نه خبری که هر چی دلش میخواد بنویسه و مردمم باور کنن و ما نتونیم از اون رسانه یا از اون حالا تیربون شکایتی چیزی.
البته معمولا سلبریتی هم سکوت میکنن در مورد حواشی دیگه، یعنی ترجیح میدن که سکوت کنن. از اون ورم خب بالاخره رسانه های اجتماعی هم که الان هستن بالاخره انقدر مینویسن تا یه شایعه گور میگیره دیگه. اینم از یعنی گلایه
مثلا میگم الان مثلا یه آدم معروف بخواد مثلا میگم شکایت کنه، چقدر باید این راههای دادگاه رو بره و بیشتر داخل چش قرار میگیره. بعد فکر میکنم صحت و سقم این قضیه بیشتر به چشم میاد تا اینکه مثلا اصلا دنبالش پیگیر نباشه. من خودم یه بارم چه اتفاقی برام افتاد، یه پیگیری کوچولو که کردم ولی به نتیجه رسیدم. ولی واقعا توی همین راهروهای دادگاه که میری همه به چش مظنون نگات میکنن.
علی رضا جان میشه یکم بلندتر صحبت کنی برادر؟
میگم تو همین راهروهای دادگاه که شما پاتونو میذارین به چش مظنون نگات میکنن، نمیدونن که خودمون اومدیم مثلا
شکایت کنیم
کسی. بله متاسفانه، ولی خب میگم ما این مشکل رو توی جامعهمون داریم.
3094 برای اینه که شما سوالاتتون رو از علیرضا نیکبخت واحدی بپرسید و برای ما بفرستید تا ما از علیرضا بپرسیم. آقای نیکبخت، من میدونم که تو همیشه شجاعانه در مورد گذشتت صحبت کردی، الانم میخوام این کارو انجام بدی. ما میتونیم شما رو به عنوان کسی که قربانی نابلد بودن مسیر شهرت شده بدونیم؟
من از زندگی خودم خیلی راضی هستم، ولی متاسفانه آدم‌های کورکورانه و آدم های حسود و بخیلی متاسفانه در جلوی راه من قرار گرفتن که حالا چش نداشتن حالا موفقیت منو. من مقصر خود من هستم که این آدم ها رو به زندگی خودم راه دادم. ولی من به نظر من زندگی اشتباهی نداشتم، آدم های اشتباهی توی زندگی من بودم متاسفانه.
آه یعنی خب بالاخره این آدم های اشتباه رو تو خودت آوردی کنار خودت دیگه. اینا که
به ظاهر دوست بودن و متاسفانه به قول چیز بودن بره بودن در لباس گرد، ولی متاسفانه اونها برد کردن و ما از نظر فوتبالی خیلی باختن.
علی رضا جان، یعنی اگر تو برگردی عقب، اگر بخوای یه کارو انجام ندی و اگر اون کارا رو انجام نمیدادی، الان
همه اون دوستایی که فکر می‌کردم دوستان رو 100% کنار می‌ذاشتم و اولین کاری که می‌کردم به پیشنهادی که اون موقع هنوز هیچ کس اسپانیا نمی‌دونست کجا سیپازی کنه، من به اسپانیا جواب می‌دادم.
آقای نیکبخت، الان اتفاقی که در ورزش ما افتاده ماجرای فساده، حالا فساد مدیریتی یه ور قضیه است، فسادی که در بین فوتبالیست ها مخصوصا در زمینه مالی و قضیه شرط بندی و اینا وجود داره. میخوام بگم در مورد این قضیه،
من اینو اصلا قبولش نه. حالا داریم میگیم فساد مالی، ببینید تو تمام دنیا این اتفاقات داره میفته، ولی توی ایران فکر میکنم خیلی کنترل شده است، خیلی کنترلش کردن. حالا بعضیا میان یه حرفا میزنن اون فلان بازیکن نمیدونم شرط بندی کرده، فلان بازیکن شادی شرط بندی، اینا بعضیاش محرز، بعضیاش محرز، شما نمیتونی گناه مردم بشه.
خب
ولی در مورد فساد حالا مدیران، من خیلی از این مدیران رو دیدم که فساد داشتن و مشکل درست کردن واسه باشگاه و خیلی راحت، به خاطر اینکه شما میتونین، من میتونم به جرئت به شما بگم شما الان یه مدیر عامل موفقه که واقعا فکر میکنم در همه زمینه ها موفق باشه، بیایم بذاریم کنار یه مدیر عامل معمولی یکی از باشگاه ها، 100% اون مدیر عاملی که تو مدیر عامل باشگاه رو بیشتر میشناسم مدیر عامل موفق ها.
خب
پس خیلی از مدیران به خاطر شهرت و به خاطر اسم و رسم وارد فوتبال میشه و هم فوتبال رو نابود میکنه هم خودش.
مثلا یکیش میتونه آقای فتحی باشه؟
من اسم نمیبرم.
نه خب الان استار ماچونی رفت آخه علی رضا.
خب من اسم نمیبرم، آدمهایی که شما میدونید که چیز قانونی داره و اسم آره. نمیبرم، ولی آدمهایی هستن که به خاطر شهرت همه کار میکنن.
آقای نیکبخت به نظرت شهرت ارزشش داره آدم براش تلاش کنه؟
من از شهرتم لذت، ببین کمال لذت رو بردم و مردم اینقدر به من لطف داشتن که واقعا اگر دوباره به دنیا بیام همین رویه فوتبال
هم. آخه خیلی هم سختی کشیدی، تو خیلی اذیت شدی.
من یه ذره پوسکلوف هستم، ولی میگم متاسفانه باید توی فوتبال ایران قربانی یه جور آدمهایی باشی. بله قربانگوشون دوست دارم، بله قربانگو باشن. من و همسال من و علی کریمی و فرهاد مجیدی و اینجور آدمایی که بله قربانگوشون نبودیم باید بیرون از گود باشیم. وگرنه شما اگر نگاه کنید خیلی از مربیایی که الان بله قربانگو هستن از این تیم به اون تیم منتقل میشن، یعنی کنار گذاشته نمیشه، از این تیم به اون تیم منتقل میشن.
ببین اگر بخوای به فوتبالیستایی که الان تازه شروع کردن و دارن به شهرت میرسن و شاید هم سن و سال اون روزهای پرحاشیه تو باشن، بگی یه کار انجام ندن مثلا
چی میگی؟ من برعکس اولین کاری که میگم انجام بدم یه مدیر برنامه های خیلی خوب بگیرن.
خب
مدیر برنامه خوب میتونه واقعا باعث پیشرفت خیلی از بازیکن ها باشه. کما اینکه ما میبینیم الان مدیر برنامه بازیکن هایی که لژیونر هستن فوق العاده پیشرفت کردن.
آره
اولین کاری که باید بکنم مدیر عامل، و دومین کاری که واقعا بهشون پیشنهاد میکنم که اگر من برگردم تو اون سالها این کار انجام میدم، ازدواج زود هنگام.
تو چند سالگی ازدواج کردی؟
من 29 سالگی.
خب نه دیر ازدواج کردی، حتی منم الان همین حدودا. و فکر کنم یه چیز دیگه هم بهشون میگی علی رضا، میگی مهمونی هم نرن.
مهمونی چرا نرن آقا؟
آقا زی...
مهمونی مشکلی داره
بابا، تو خودت قربانی همین مهمونی.
من قربان، من گفتم من قربانی یه مش آدم های کج سلیقه شده. ببینید اون اتفاقی که برای من افتاد درس عبرت، من تشویق نمی کنم کسی رو، ولی سکوی پرتاب خیلی از آدم هایی شد که میخواستم منو واسه خودشون پول قرار بدن.
علی رضا تو بد شانس هم بودی، اون فیلمی که هم مهمونی استقلالی اومد بیرون فقط تو رو محروم کردن.
ببینید میگم من اصلا نمیخوام در مورد گذشتم صحبت کنم، چون گذشته گذشت، آدم هایی بودن که علنی
آره.
علنی اومدن توی صورت من گفتن شما به خاطر اینکه بعضی از مثلا طرفدارا میان از شما امضا میگیرن توی فروشگاه، ما مجبوریم شما رو محروم کنیم، و یه حکم خیلی خندداری به من دادن که گفتم به غیر از استقلال و تیم‌های بزرگ میتونید توی تیم‌های دیگه بازی کنید. این حکم خندهدارترین حکمی که توی دو، حالا انشالله من یه روزی اگر کتابی بنویسم اسم این آدم‌ها رو میارم، چون اون موقع دیگه حتما ایران نیستم که این اسمو بیارم.
داری میری مهاجرت؟
اگر نوشتم کتابو نوشتم.
آها یعنی مهاجرتت منوط به کتاب نوشتنت؟ چه خبری؟ یعنی خدا نکنه بری، چون الان علی کریمی
اون آدمایی که دوست دارن ما بریم و ما به خدا واگذارش میکنیم، و واقعا من شاید فوتبالم از دست، ولی اونا دین و وجدانشون شاید از دست.
حلالشون میکنی؟
میگن حلال و حرام، و به نظر من خودشون باید اینقدر وجدان داشته باشن که ببینن خودشون که وجدان خودشون حلال و حرام میفهمن یا نه.
علی رضا مجید اینجاست و میخواد سوالای مردمی ازت بپرسه.
در خدمت
شما. یه سوال، این که اولا گفتن که شما استقلالی هستی یا پرسپولیسی؟
با افتخار استقلالی، با همه احترامی که برای پرسپولیس قائلم.
قربونت هم میرم، اون شماره 22 خیلی بهت میومه. هتریک یادتون نره. بعد یکی از دوستان پرسیدن که ماجرای ازدواج اینترنتیتون چیه؟ چیه این جریانش؟
اونو توضیح دادم دیگه، همون اینترنتی نبود و فیسبوکی بود.
فیسبوک هم اینترنت دیگه.
حالا در اینترنت خب. خیلی چیزا میشه گفت دیگه.
آره. حالا یه خطیشو بگو چه خبره دیگه.
جان
یه خطیشو میخوام
بچه‌ها برن تو اینترنت سرچ کنن، قشنگ تو گوگل سرچ کنن کلشو بخونن.
فدا چون علی رضا در مورد رفتن استراماچونی هم
متاسفم واقعا واسه همچین مدیرانی که یه باشگاه، ببینید الان تمام دلخوشی مردم ایران به فوتباله، مخصوصا استقلالی که الان دارن نتیجه خوب میگیرن، با اینکه با بازیکن با بضاعتی دارن بازیکن بازی میکنن و بازیکنی ندارن، و این مربی اومد این تیمو اینجوری متحول کرد. واقعا باید تأسف خورد واسه همچین مدیرانی که به خاطر صندلی و کرسی و به خاطر درآمدزدایی دارن این باشگاه رو نابود.
ای کاش که یه کاری بکنن که فردا ما استار ماچینی رو روی نیمکت ببینیم، و ای کاش که وزارت ورزش هم یکم بیشتر حواسش به استقلال باشه دیگه. خیلی مخلصم علی رضا جان.
قربونت شما برم.
فداتم قربونت برم. چاکر. من یه شعری خوندم هفته پیش خیلی گفتن دوباره بخون. میگه که این بار یا بمان و نرو.
آیه سرموچنی.
یا برو نیا.
نیا دیگه.
تا کی چنین سست خداحافظی کنیم؟
برا پول.
من خستم از این همه تکرار یک مسیر. تا کی چنین